بسم الله الرحمن الرحیم. کفایه دو استاد حسین نصر، صفحه 346، 25 بهمن.
بسم الله الرحمن الرحیم. مطلب اولی که مرحوم آخوند تذکر میده، حتی از مطالب قبل هم قابل استفاده بود، آنشون تذکر میده که همونطور که قبلا هم گفتیم اطلاق و تغییر دو امر نسبی هم، یعنی یک کتاب ممکن از بعض جهات مطلق باشه، از بعض جهات مقید باشه، مطلق نباشه، از بعض جهات هم مجمل باشه. مثال هم زدیم فکلوم ما هم سکنه، این یه بحث راجع به اینه که اون حیوانی رو که این سگان شکاری میگیرن به اصطلاح این ذبح میخواد یا ذبح نمیخواد، این یه بحثه. یه بحثه که اون موضعی که این سگا گزیدن و اون حیوان رو کشتن مثلا این پاکه یا نجسه، آب کشتن میخواد یا نمیخواد. هر جهتی جداگانه باید مقدمات حکمت توش بررسی بشه. اینطور نیست که اگه من در یک جهت بررسی کردم بخوام حالا در همه جهات اطلاقگیری کنم یا بالعکس. البته ممکنه یه کتابی از جهات مختلف در مقام بیان باشه، یعنی به هر صورت هر جهتی جداگانه است، هر جهتی باید جداگانه مقدمات حکمت توشون بررسی بشه. فقط نکته ای که اینجا لازمه گفته بشه، در قبلا اشاره کردم، تو مقدمه اول این اصلی که مولا در مقام بیان باشه یه بحث اسارات البیان داشتیم. مرحوم آخوند اون اسارات البیان رو مطلق گفت، آغازی هم همینطور، ولی یعنی هم در اونجایی که اصلا نمیدونیم خطاب در مقام بیان یا نه، یه اونجایی که یه حیث رو میدونیم در حیث دیگه نمیدونیم، ولی مشهور معتقدن در این جایی که ما خطاب رو از یه جهت میدونیم در مقام بیانه اینو میدونیم، حالا تو جهت دیگه شک میکنیم، تو اون جهت دیگه نمیتونیم اصلا تو بیان جاری کنیم. چرا؟ اون چی که دلیل اوغلای بود این که وقتی اوغلا میدونن یکی قانون گذاره، اصل رو بر این میذارن که این قانون گذار قضایش قضای حقیقیه و کلیه باشه، درسته؟ قضای حقیقیه و کلیه باشه، مال یه شخص خاص نباشه. اما حالا اگر از یک جهت کلیه و حقیقیه بود، حتما از جهت دیگه هم باز در مقام بیان کلیه و حقیقیه است. این چیزیست که اثباتش از بنای عقلا مشکله و مشکلتره و از اون اینه که در مرعا و منظر معصوم همین کار میکردن. اون چیزی که ما میتونیم راحت احراز کنیم نسبت به اونجایی که اصلا نمیدانیم آیا در مقام بیان است یا نه، اساطع بیان راحته بفرمایید، ولی اونجایی که از یه جهت میدونیم در مقام بررسی جدی شک داریم اساطع بیان مشکله، اینجا احراز میکنم. ولی به هر صورت این شکی نیست که باید در هر جهتی مقدمات حکمت جداگانه بررسی بشن. این تا اینجا معلومه.
اگه معدده
بینه
از دو جهتی که از
کدوم
جهت
داره
بیان
میکنه
مجمع میشه؟ مجمع میشه. طبق مبنای شیخ انصاری اینجا تو اون جهت دیگه نمیشه تمسک کنی به این راه.
چرا؟
چون از یه جهت که قید خورد از جهت دیگه
ربطی نداره. بسیار فعلا اون بحث ما عرض کردم اون جهت مرحوم هاشم محمد حسین اصفهانی که شیخ انصاری ها نمیگن این حرف را. اولا شیخ انصاری نبود و میرزا قمی. حالا نگاه کنید، میرزا بود که گفته بود مقام مراد جدی معنا کرده بود مقام بیان رو، بعد اونم حیثی گفته بود، نگفته بود که اگر لذا از آشمان نسیل اون چم نقل کردم تو حاشیه که در نتیجه با ما فرقی نمی کنم اونا، به خاطر این که برفرض هم که یک جا مقید بیاد کشف کنن که از این جهت در مقام مراد جدی نیست، جهات دیگه دوباره بحث جداگانه داره، رفتی به این بگید نداره. لذا شیخ انصاری هم همینطور، میرزای قمی هم که اونجا این حرف رو میزد همینطور، اینا هر جهت رو مقام بیانش رو جداگانه بررسی میکنن. آخوند هم همینطور، این نیست که یه جهت رو بررسی کنن راجع به همه جهات نظر بدن. فقط اختلافتون قضیه اسارات البیان بود که عرض کردم اون مال جاییست که اساسا ندیم در مقام بیان یا اهمال، جایی که میدونیم از یه جهت بر مقام بیان تو جهت دیگه شک میکنیم، اینجا اسارات البیان تو جهت دیگه مشکل. تا اینجا معلومه؟ البته یه جاهایی هست که ما یه دلیل عقلیه یا شرعیه یا عادیه دال بر ملازمه بین دو جهت داریم، روایت در یه جهت در مقام بیانه ولی یک ملازمه بین اون جهت با جهت دیگه وجود داره. اینجا خب حکم اون جهت دیگه هم میتونیم استفاده کنیم. مثلا در روایت داریم اذا افطرت فقصر، اونجایی که روز افطار میشه نمازم بگید شکسته میشه. حالا اگر یک روایتی در مقام بیان روزه بود و افطار در روزه رو داشت میگفت دقت کردیم. این چون ملازمه داره با قصد، ما میتونیم حکم شکسته شدن نماز هم به دست بیاریم، ولو مقدمات اکمن از جهت شکسته شدن نماز تمام نباشه.
یه از
احتیاط استفاده نکرد؟ نه دیگه، نه دوتی تحصیل. پس سه تا مطلب شد. یک، چون اطلاعات عقید نسبیه، نسبت به هر حیثیتی مقدمات حکمت باید جداگانه بررسی میشن و این ظاهراً مخالفی هم ندارد. نکته دوم، اون اصالت و بیانی که گفتیم که دعوه و غلایس و در مرعی منزل معصوم هم در امور شرعی اجرا میشده، مثال هم زدم از هم عیاشی هم از فضل مشازان، اون مال جاییست که اساساً ندانیم در مقام بیان هست یا نه، ولی اینجور جایی که یه جهت بیان رو میدونیم، تو جهتی که شک کنیم که از این جهت دیگر هم در مقام بیان است، اینجا اثبات چون بنای اوغلای مشکل است، ما در مرعا و منظر بودن و در امور شرعی و عدم ردش هم اشکل. این هم دوتا. و نکته سوم، گاهی از اوقات از یه جهت مقدماتش باید تمامه، ولی چون یه قرینه عقلی یا شرعی یا عادیه بر ملازمه وجود داره، همین که مقدماتش باید تو یه طرف احراز شد، ما اون تو طرف دیگه هم میتونیم به دست بیاریم، با این که مقدماتش باید طرف دیگه تمام نباشه. مثل قضیه یه البته تو روایت داره ازا افترت قصه، حالا این از این بر گفته، این اگر در جای در مقام بیان افطار بود ما میتونیم به قصر برسیم، اون ورش نیست دا. اگر در جای در مقام قصر نماز بود معلوم نیست ما بتونیم به افطار بگید منتقل بشیم، ولی این ورش رو برای متن روایت گفته و ما قرینه شرعیه داریم. همینطور اگر قرینه عقلیه و عادیه. راجع به این سه نکته سوالی هست بفهم.
این ثمره ظاهره این روایت پس فرامون نداره دیگه، چون ما افطار رو اصلا به احکام شرعی داریم از قصر رو داریم میفهمیم، جایی نیست که از افطار به قصر.
کی گفته اینو؟
بسیم مریضه افطار میکنه ولی
نه، حالا مریض قبول، اما ما نه کلیت این حرفی گفتی که در احکام شرعی نداریم. کی گفته؟ ما در بحث وطن اتفاقا همین رو داریم. در بحث وطن که میرسید ما در مورد حالات اینا اجماعی نیست، البته این کلام میخوام بگم موافق و مخالف داره، ولی در مورد وطن داریم که در بعضی از موارد مثل کسانی که شغلشان ببین یه من شغل و فی سفر داریم، یه من شغل و سفر داریم، یه فرق
لازم شغلش
هم فرق میکنه،
یه کسی رو
سفر
هم داریم
ببینیم
چی؟ کسی رو
سفر هم بعضی خواهد بله، حالا به اون کار نگم الان آجا بورد سوال خود آقا را خیلی
سریم خیلی
سه مقام بیان داریم، من مقام تو این یه من شغل و سفر داریم، یه من شغل و فس سفر داریم. ما در مورد من شغل و فس سفر، نه من شغل و سفر ها، اون نه من شغل و فس سفر. حالا اگه دانشجو مستاقش باشه، ادله داریم داله بر خدمت شما عرض شد افطار. خب از اینجا میتونیم استفاده بکنیم، یعنی بر اساس همین ملازمه استفاده میکنیم که خدمت شما عرض شد این جناب لازم نیست نمازش رو هم تمام بخونه، شکسته بخونه، به گونه ای که اگر این نبود بعید نبود قائل بشیم که در نماز جمع کنه بین قصر رو تمام از باب احتیاط. دقت کردیم؟ برای من حرف شما قلبش بد نیست، ولی کلیتش قطعا درست نیست. حالا باز اگه فکر کنیم شما نقضادی هم پیدا کنید. الان من یادم بود اینه که بعضی که خدشه کردن تو این اضافه در فقط سر اونجا به سمت احتیاط رفتن، گفتن هم تمام بخونه هم قصر، حتی احتیاط ها از ما احتیاط. این سه تا نکته رو بخونیم، مراجعه کنید آیه تبریزی بحث صومش اینو بحث داره، یعنی بحث صوم نیست، بحث نماز مسافره، بعد اونجا به مناسبت این رو هم بحث کرد. تنبیه هم فی ما ازا کانل مطمئن، مثلا فرضی هم بخواد بزنید داریم، مثلا اعتق رقبه، بعد همین رقبه یکی بحث کفر و ایمان، یکی بحث چه میدونم سیاه و سفیده، این که در مقام کفر و ایمان در مقام بیان باشه ربطی به این نده که نماز سیاه و سفید هم باشه، اون جداگانه باید مقدمه کنه بررسی بشه، این هم جداگانه. این هم مثال های فرضی، واقعیش هم همون کلوم ما هم سکنه مثال واقعی واسه همین
بحث.
بعضی وقتا تلازمی هست دیگه.
بله اونجا خودش هم گفت دیگه. که اگر یه قرینه عقلی یا عادی یا شرعی بر تلازم بود درسته. که ما هم مثلا اذا افطرت و قصر رو برای همون گفتم دیگه. در مقام بیان افطار صومه، ولی چون قرینه شرعی رو بر ملازمه داریم از همونجا حکم وجوب قصر استفاده می‌کنیم. و هوا اون تنبین است که شنچوین است امکان دارد که برای مطلق جهاد متعددی باشد که مولا وارد باشد در مقام بیان در جهتی از اون جهاد و در مقام اهمال یا اجمال باشد از جهتی دیگر. الان کدوم ما هم سکنه نسبت به جهت عدم نیاز به ذبح خب در مقام بیانه، ولی نسبت به جهت طهارت و نجاست در مقام بیان نیست. نگه خب اساعت البیان جاری کنید، اون اساعت البیانه که اثبات شده بود جایی بود که دوران بین اصل بیان و اهمال و اجمال بود. هم اوغلایی است کسی که قانون گذاره اصل اینه که قضایا رو به صورت کلیه بگه، و هم این که ما در کتابایی که اون زمان از اون زمان دست ما موجود بینیم این کار رو انجام میدن. اما اونجایی که از یه جهت تقنین را میبینیم خب، اما حالا نمیدونیم در جهت دیگر هم در تمام بیان هست یا نیست، اینجا دیگه اساعت البیان ثابت نیست. تو همین اتناه کلامی میگم ها، مقامی که اصلا نداره اصلا. برای کلوم ما هم سکنه اینطوری بود. در اینجا لابد در حمل این کلام برای اینکه اطلاق دارد نسبت به اون جهتی که او یعنی که متکلم در ساعت بیان از اون جهت بود. کلوم ما هم سکنه از جهت زب اطلاق داره، اگر این سگان شکای رفتن گرفتن از جهت عدم نیاز به ذبح اطلاق داره درسته؟ ولی لا یکفی این که متکلم در صد بیان باشد از جهت دیگر، مثلا از جهت طهارت و نجاست اطلاق نداره. نظام میگه اون موضع را بشورد، اگر مثلا گاز گرفته بودن و با گاز گرفتن این چیز شده بود اون موضع را بشورد. این از درسته آقا جان؟ الا اذا کان بین این دو جهت ملازمه ای باشه. حالا ملازم فرق نمی کنه، دلیل اون ملازمه عقلی باشه یا شرعی باشه. توی وسائل از این 18 جلده که ما داریم جلد هفتمشه، باب چهارمش، آره باب چهارم درسته، باب چهارمش همین بحث ملازمه بین صوم و افطار رو آورده. روایتش هم میتونید اونجا ببینیم. اگه اینجا وسائل کسی داشته باشه میتونیم از روش بخونیم. بیار از این 18 جلدی ها جلد 7 کتاب و صوم باب 4 از ابواب من یسه هم من حسوم، یا همچین حالا یا من یسه یا ما یسه یا همچین تعبیر داره. خلاصه اونو که روزه سیه روادش داره. اینجا الان دلیل شرعی داره. دلیل عادی هم باید به حد ظهور برسه ها. اگه به حد ظهور نرسه قبول نداره، چون عرف که مشرع نیست، بعد به یه حد ظهور عرفی برسه که ما بتونیم از این به اون منتقل بشیم. آوردیش؟ بفهم.
همین باب چهارم چی شد؟
همون روایتی که از حفظ خوندم اذا افطرت قصر. این حالا این روایتش هم نیست. توی وسائل جلد 7 باب 4 از ابواب همون کسایی که روزشون درسته روایتش آورده که اون روایت ملازمه برقرار میکنه بین افطار و قصر. در نتیجه اگر در جای روایتی در مقام بیان بود نسبت به افطار اطلاق داشت که بعید نیست در بحث من شغل و هو سفر، نه من شغل و سفر نشه بدن بگید فلان تو من شغل و سفر، نه من شغل و هو سفر. اونجا ما ادله دال بر افطار داریم، بعد به خاطر همین روایت که ملازمه شرعیه وجود داره بین افطار و قصر به قصر نماز هم فتوا میدیم. بگونه که اگه این روایت نبود استبعادی نداشت اگر بگیم در نماز باید جمع کنه بین قصر و تمام، حتی از باب احتیاط پیدا کردیش؟
باب چیه؟
کتاب و صوم
باب
نایسه و صوم باب چهارم
ان نایسه
فی
وجود
افطار ما نایسه فی وجود قصر. آره آره همینه بخونم یکی دوتا شو. نه چیز؟ ملازمه عقلی میگه. اینو بخونم الان پیداش کرد. محمد ابن الحسن به اسناد ای ان محمد ابن علی ابن محبوب، حالا این دیگه حالا اینجوری اومد موثقه اومد اون بالای صحیح هست، این سند حضرت محمد حسن به ابن محبوب درسته تو مشیخه، سند صدوق و حسن محبوب توش محمد ابن موسیم متوکله تو مشیخه و لایحضور، اون یکم گیر داره، ولی سند صدوق درسته. بعد نمیدونم شما این حرفا رو قبول دارید یا نه، ولی خدا عزتتون کنه قبول میکنید، چون تو سند صدوق تو سند شیخ طوسی به همین حسن ابن محبوب شیخ صدوق هست، یعنی تو سند شیخ طوسی به حسن محبوب شیخ صدوق هست. حسن محبوب هم کتب نیست، کتاب. بعد ما اون سند شیخ صدوق رو یعنی اینطوری بذار اینجوری بهتون بگم الان حمله نکنید. ببین صدوق یک سند داره به حسن محبوب تو مشیخه نوشته، اون سند محمد ابن موسی بن متوکل خب که بحث داره، خب این بحث داره، ولی در ته در فهرست شیخ طوسی سند صحیحه داره به همین حسن، همین کتاب حسن ابن محبوب و صدوق هم تو سند هست و صدوق هم تو سند هست و تو اون سند محمد ابن موسی بن متوکل نیست. ما اینجا کشف میکنیم سند شیخ صدوق دو قلو بوده، یعنی یه سند نداشته، یکیشو توی مشیخه من لایحضر آورده، این یه قلو دیگه هم داشته که مثلا شیخ تو از اول شیخ طوسی کشف میکنیم. ولی کشف کردیم از طریق فهرست کشف میکنیم که بس صدوق هم به این روایت سند صحیحه داشته و تعویض سند میکنیم. البته اینجا چون الان توی این روایت استثنایی اومد الان ایشون آورد، چون تو این جای یک کتاب بیشتر نیست، خب مشکل نداریم، راحت عوض میکنیم. اگر طرف کتاب های متعدد داشته باشه بعد نه، حالا همچین راه داره، اگر اون نفر دومی که داره سند رو میده مثلا شش کتاب ده بگیره جمعی کتبهی و روایات، بازم درست میشه، چون معلوم شد به اون کتاب هم سند داشته. ولی اگر کتاب ها متعدد باشه دومی هم به جمعی کتبهی و روایاته نداشته باشه دیگه نمیشه تعویض سند کرد.
باز یه خاطر این بعد نفر بعدیش اگه تا یه جایی مشترک باشن،
نه اون مال وقتی که به راوی سینه به سینه است، اما این جایی که مثلا اصلا ما بحث کتابه، این مشیخش به کتابه نه نقل سینه به سینه است، این چیزی چون میخوره به همون کتاب، ما باید احراز کنیم این کتاب همون کتاب بوده. اگر یک کتاب باشه میشه، اگر متعدد باشه ولی اون دومی جمعی کتبهی و روایاته داشته باشه بازم میشه، اما اگر نداشته باشه چون ممکنه اون بعضی از کتابای این جناب بوده و اون سند اول از یک کتاب دیگری بوده نمیشه
دیگه، احساس کنی یه واسه که این نقل کرده تو همون کتاب
میشه. آره ولی این مشکله، بعضی جا میشه مثل بعضی از روایات حسن بن سعید، ولی اکثر جا نمیشه، این سخته که ما دقیقاً اثبات کنیم که این از همون کتابی بوده که اون نقل کرده. دقت کردید؟ این از این. ولی خیلی این مبنای با برکتی است. خیلی جا راهگشاست. خیلی چیز عالیه. 20 دی خلاصه.
تصاور نمیشه به اینا که به عنوان
شیخ
اجازه
نقل می‌کنن. سه مبنا هست اینجا در مورد این حرف‌ها. یه مبنا هست که آقا اینا کلاً از باب تیمن و تبرک بوده و به همین جهت بررسی سند نمیشه. یه مبنا هم اینه که نه خیلی فرق نمی کنه، مثل بقیه باید سند بررسی بشه. و یه مبنا هم بینابین هست، مبنا اول مال آقای بروجردیه، مبنا دوم مال آقای خوییه، این مبنا مال امامین هست. میگن اگر اثبات شد که اون کتب از کتب متواتره و مشهوره بوده مثل کتاب زراره، اینجا بله سند تیمنن و تبرکن بوده بررسی نمیخواد. ولی از بدشانسی همه اونایی که کتو اثبات میشه که متواتره است همشون سند صحیح هم دارن، یعنی چیزی رو عوض نمی‌کنی. ولی به هر حال اونایی که اثبات شد، ولی اونایی که اثبات نمیشه چون چاک نبوده که، اونایی که اثبات نمیشه این از کتو متواتر است، نه باید سند بررسی بشه، چون ما ممکنه این آقا این کتاب رو از کسی گرفته که به نظر خودش اون نسخه قابل اعتماد بوده ولی به نظر ما اون فرد قابل اعتماد نیست، ما نمیتونیم رو نسخه حساب باز کنیم. دقت میکنید؟ این چیز عجیبی هم نیست، همون زمان ها هم اختلافی بوده، رو با طالع هم هستن، ولی کن این خلاصه این نکته هست. اما اگر کتاب به حد تواتر بوده، مشهوره بوده، مثلا کتابی بوده که مثل وسانوشی الان چجوریه اصول کافی، یا کتابی بوده که مثلا همه علمایی که میخواستن فتوا بدن این کتاب رو سعی میکردن در اختیار داشته باشن، کما اینکه در بعضی از کتاب ها مثل رساله زراره رسانه بعضی از رساله های حسین سعید اهوازی اینها تقریبا معروف هست که اینجوری بودن. رساله محمد بن مسلم اونی که علی بصری نقل کرده ازش اینجور است. اینجا بررسی سند نمیخواد، ولی این حرف امامه، ما هم همینا قبول داریم. منتها عملا اینایی که اینجوری هستن اینا همشون سند صحیح هم دارن، یعنی چیزی در نتیجه عوض نمیشه. و اونایی که معمولا مشیخاشون گیر پیدا میکنه مثلا این حسن ابن محبوب که بعد ما میایم با تعویض سعد و امثالهم درست میکنیم، اینا تواتر درشون اثبات نمیشه. اینا که شما نمیخواد تو همه کتب بگید این قابل قبول نیست، چون چاپ که نبوده که همه متواتر باشن، مثلا علامه 10000 نسخه زدن، اینا نسخه برداری دستی بوده. و اینکه اون فردی که مثلا صدوق نسخش اعتماد داشته آیا واقعا اونم بنای ما حجت است یا نه، این ملازمه قطعیه اینجا وجود نداره.
یعنی الان مثلا اگه سند شیخ طوسی صدوق نبود ما نمیتونستیم بگیم ما به این کتاب سند صحیح داریم و باید صدوق هم تصدیق،
مگر به شرط عادی مگر اینکه احراز میکردیم که تمام کتبی که شیخ صدوق ازشون نقل کرده از هست مثلا فلان راوی تمام اونها در اختیار شیخ طوسی بوده ما از زیاده مثلا که باز بتونیم، ولی نمیتونستیم. ولی این خیلی چیز خوبی است، حالا شما بعداً گرفتار که شدید میبینید چقدر راه گشاست. حالا اینجا البته ما روایت دیگه هم داریم، مثلا روایت قبلیش هست محمد ابن علی ابن الحسین به اسناد یعنی معاویه ابن وهب، که این اسناد هم تو مشیخه درسته هم توی تهذیب، تعویض سند نمیخواد، لذا نتیجه رو عوض نمیکنه. ولی بعضی جا تعویض سند نکنی نتیجه اصلا عوض میشه، فتوا تغییر میکنه. حالا این درست میشه. بعد میگه از عثمان ابن عیسی از سما، سما سماعت ابن مهران واقفی است که خدمت شما ارشد موثقه میشه با این حساب. قال قال ابو عبدالله فی حدیث ولیس یفترق التقصیر و الافطار، تقصیر و افطار از هم جدا نمیشن، من قصر فلیفطر، کسی که تقصیر کنه افطار کنه. این اینجوری درستش کردی. اون قبلیش هم باز معاویه ابن وهب عن ابی عبدالله فی حدیث قال هازا واحدون ازا قصرت افطرت و ازا افطرت قصرت. اونی هم که من از حفظ خوندم این یکیه، این بعد و قبل چجوری میره؟ این ولی بعد اونی هم که من خوندم این بود که میگه که قال به اصطلاح من قصر افطرت، این هم حدیث سومشه که البته این یکی مرسله است. مجمع البیان عن علی عبدالله نقل کرده من قصر افطرت، این هم از این، ولی خب کلیت بحثش هم این هم روایتش الان بعد نشد. این تعویض سند هم گفتم به تو، تو شاید هم میدونستید ملازمه عقلیه یا شرعیه یا آن. شما چی پرسید؟ یا عبدالله ایسی پرسید؟ ملازمه عقلیه مثلا میگن که اگر حالا مثالی که الان یادم افتاد توی عذره غیر معقول اللحن که ما داریم که مثلا ممنوع است، حالا اگر روایت وارد شد نسبت به صلات در عذره غیر معقول لحن مثلا یه حیوان خاصی، نتیجه میگیرن که پس معلوم بشه این نجس هم نبوده، چون اگر نجس میبود مانع از صلات بود، علت مانعیت از صلات نجاست بوده. پس اگر عذره غیر معقول لحن در صلات مرشد چی؟ چون در روایت تعلیل آورده به نجاست عقلی میشه، اینا غیر مستقلات عقلیه میشن دیگه، اول تعلیل رو از روایت میگیره بعد خودش میاد عقل جبه. فرش
شرعی
چه کلاخ
کرده
باشه؟
شرعی
فرشش
رو
کشف
کنه.
نه اون دوتاش
بعد در هفته کشف میکنه که میتونه
افتاد کنه، کشف از این بود، این حکمش نجس نبود. نه کشف نبود، توی بحث چیز تعلیل آورد به نجاست، بعد عقل که تعلیل رو گرفت گو حالا اینجا که اجازه داده پس کشف میکنیم نجس نبوده، یعنی کشف کنیم علت در مورد این موجود چی بوده، منتفی بوده. پای تعلیل وسط بود. مثلا آیه حکیم زده تو حقایق، اگر خواستید همین دارم که گفتم آیه حکیم داره توی حقایق و اصول، علل قاعده آیه حکیم بیاره منتهی درایه هم میاره، حالا اگه حوصله حقایق هم نداری قاعده الان نه باشه منتهی نیاد باشه اینجا از شانس، ولی معمولا حقایق بگه منتهی درایه میاره.
این عادیه کدوم معنی از عادیه
هست؟ عرفیه، عرفیه که به حد ظهور برسه که ما بتونیم از ملازماتش استفاده کنیم.
اون که توی مقدمه واجب ذکر کردم
دو عادی ذکر کردم، بله اونی که تو مقدمه واجب میگفت یکی مثل مثلا مجلس برای منبر و یکی خدمت شما. اون نیست، اون مثل مجلس برای منبر منظور ما نیست، که برای موعظه. مجلس برای منبر چی میگم؟ منبر برای موعظه، بله، برای وعظ. اون منظور ما نیست، چون اصلا حقیقتا مقدمه نیست، اون موعده، موعده عرفی.
عادتا هیچ رای غیر از این
نیست، بله، که میشه معنای دوم در اونجا، مثل تهیه زاد و راحله برای رفتن به حج مثلا، که عرفن اینه، ولی عقل نیست، چون که تهیه لحظ بره. درسته؟ خب، اما بحث بعدی. خب در بحث مطلق و مقید بذار بینم اینو تا کجاشو بلدید، شاید بیشترش هم بلد باشید. یه تکرار دارید آقا جان، یه دونه هم به مطلق و مقید بدید ببینیم. اعتق رقبت هم اعتق راست رفت مورد اختلاف. حالا اگه بگه اعتق رقبت
بله
مثلا اینه که مختلفه، اینه فلی جای و سلون، اینا اجماعی است که همون مدبر مغیر صحیح، اما اونجایی که هر دو موجبن، مثلا این اعتق رقبت و اعتق رقبت مؤمنن، این اجماعی نیست که ما بتوانیم هم به مطلق و مقید بکنیم. خب راجع به این اعتراض و تنامه چه اقوایی رو شنیدید؟
احراز وقت به حکم میاد،
اگر احراز وقت به حکم بشه، خب بعد
اون وقت هم میشه که از مطلق و مقید،
هم میشه که مطلق و مقید و اعتراض بلا. چرا؟
احتمالی هست
ممکنه که اینا هر کدوم یه حکم بکنن.
چی؟
اگر وقت به حکم نباشه احراز نشه، شاید هر کدوم یه حکم میخواستن.
خب نه، این پس تعافد ندارن. بله، اما اگه وحدت حکم و وظیفه احراز شد، تعافض ایجاد میشه، بعد بعد ما حمل مطلق بر مقید کنیم مثلا جمع
بشه.
بعد شما چی گفتی؟ یکی استحباب گفت.
استحباب کنیم. تعبیر مطلوب باشه. میشه استحباب.
چی؟
این اصل است واجبه مؤمن بودن مطلق مستحب.
ببینید تصرف مطلق و مقید یا عام و خاص جمع موضوعیه. این شما میاد جمع موضوعی میکنید، میگی اونجایی که گفت مثلا اعتق رقبه، منظورش خصوص رقبه مؤمنه بود، با تصرف در موضوع دارید جمع میکنید. میرزای خود میگفته چرا جمع موضوعی میکنید؟ بیاید جمع حکمی کنید. اونی که شما گفتید مشهور همین، مشهوره که اگر هر دو موافق بودن در ایجاب و سلب، اگر وحدت ملاک یا وحدت حکم احراز بشه، توافد بدوی میاد. توافد بدوی که بیاد، حمل مطلق بر مقید میکنیم، چون این جمع جمع عرفیست و الجمع و مهما امکن اولا مونده. درسته؟ تا اینجا اونم که گفت دیگه، تکرار نگرد، اگر ما وحدت وظیفه رو احراز نکنیم، اصلا تعارض بدوی نیست تا نوبت به تقیید یا تخصیص یا اینا برسه، چون تقیید، تخصیص، حکومت، برود، اینا همه موارد جمع عرفی هست. بعد یه تعارض بدوی باشه، بعد اینا میاد نمیذارن اون تعارض به حد استقرار برسه. اینجا معلومه این فرمایشی که آقا گفت فرمایش مشهور بین علمای شیعه بود. میرزای اینا که فهمیدی؟
یه وقت ثبوتن درسته، اثباتن چجور میشه احراز کرد؟
گفتن جمع عرفیه دیگه.
نه، احراز کنیم وحدت حکم داشته باشه.
احداث وحدت، مثلا در همین بحث وجوب عتق، طرف موظف بود یه عتق بیشتر نیست، یا جایی که تأخیر بر از وقت حاجت پیش بیاد، وقتی مصلحت عقلی برای تأخیر احراز نکنیم، ظاهره که حکم هم بوده کم نداریم.
اثباتن هم ظهور لفظی مؤمنه تقدم داره به ظهور اطلاقی عتق رقبتن.
بله،
اثباتن هم دلیلش این میشه که ظهور مرقبه مؤمنه، ظهور لفظی مؤمنه که تعیین اومده، اون طرف به صورت مطلق داره بیان میشه، مطلق
از هر ازهر میشه، چون مقدمات اطلاقتون از بین
درست باشه شما.
حالا بذارید به اون میرسیم، حرف درست به حرف شما میرسیم. خب این مشهور بوده. میرزای قومی تو قوانین میگه من نفهمیدم چرا این کارو کردن. قبوله که اگر ما وحدت و حکم احراز نکنیم تعارضی نیست، سرجا خودش هم سرجا خودش. مثلا یه روایت دارد که مسواک بزنید، درسته؟ یه روایت دیگه داره مسواک با چوب یک، یعنی تعدادی دارید، نه حالا من یک که بگم آره، با چوب عراک بزنید. ما نمیم اینجا حمل مطلق بر مقید کنیم، که چون میشه مستحب، این هم میشه مستحب به مؤکد. با همین مسواک پلاستیکی هم بزنی مستحب، چون سواک صد میکنه. حالا اگه با چوب عراق بزنی مستحب و مؤکده. این اصلا تعارض بدوی نداره تا بعد ما بخوایم جمع کنیم. گفته اینو من قبول دارم. وحدت حکم احراز بشه مثل جایی که نمیشه بعد اون فرد رو فرد مؤکد یامسون. وحدت حکم احراز بشه یا ظهور در وحدت حکم باشه، الان احراز قطعی هم نمیخواد. اینجا تعارض بدوی درست میشه. شما هم میخواد جمع کنید، تا اینجاش هم حرفی ندارم. اما کی گفته جمع موضوعی کنیم؟ یعنی بیاریم حمل مطلق بر مقید کنیم، جمع حکمی کنیم. یعنی بیاریم بگیم امر داشتیم به قرینه روایتی که وارد شد، ما بیاریم حمل کنیم اون فرد را، اون فرد مقید را بر استحباب. یعنی بگیم عتق رقبه کلن واجبه، رقبه مؤمن مستحب. جمع حکمی کنیم. چرا میاد جمع موضوعی میکنید؟ این کلام میرزای امیدس و بعد ادامه داده که این از کار شما بهتره.
این که اصلا وقت حکم زده که یک حکم واجب باشه، یک مستحب
باشه، نص که نیست. اگر نص بود ما نمیشه هنو مطلقات کنیم. مثل عموماتی که آبی از تخصیص هستن یا مطلقاتی که آبی از تقییدن، اینا رو ما نمیتونیم هنو مطلقات. اما بحث اینه که ظاهرش اینه که یه حکمه و شما از این ظهور میخواید رفعیت کنید.
کسی میگه ظاهرش اینه یه حکمن، هم دیگه نمیتونه چیز کنه.
از اون ظهور داره رفعیت میکنه. میگه شما مگه از ظهور رفعیت نکردید؟ مگه ظاهرش نبود که مطلقه؟ شما از اون ظهور رفعیت کردید، دیگه همون مقاید میکنید دیگه. از ظهور موضوعش رفعیت کردید. چرا از موضوعی رفعیت کنید؟ میرزا قول میگه خب بیا از ظهور حکمش رفعیت کنید. از اون ظهوری که میگفت این واجبه اونم واجبه، یه واجب بیشتر ندارین تعارض درست میشه، بیا از اون رفعیت کنید. بگید این واجبه، اون فرد مستحبه.
خلاف ظاهره اونجا، دو تا خلاف ظاهره.
بله؟
توی این فرض یه
اول حرف میرزا قمی رو فهمیدی؟ چه میگه؟ خب بگو.
توی این جمع موضوعی این یه دونه خلاف ظاهره، اما حکمی دو تاش هم خلاف ظاهره.
یعنی چی؟
یه دونه است، فقط دومی هم.
بذار توضیح رو چی میگه؟
عهد رقبتن رو ما بگیم این منظور مؤمنه بوده، فقط این رقبتن رو بگیم یه خلاف ظاهر داره. اما وقتی میگیم اون رقبه مؤمنه، رقبهشو واجب بدونیم، مؤمنهشو مستحب. این خودش خلاف ظاهر علاوه بر خلاف ظاهر مطلق.
حالا ببین شیخ انصاری چی گفته، گوش بدید. شیخ انصاری که بعد میرزای قمی اومده گفته این میرزا قمی حرف درست نیست، هم حرف مشهور درسته. چرا؟ تو جمعی که تو میکنی خب داری خلاف ظاهر مرتکب میشی، خودت هم میگی. میگی یعنی این ظهورش در وجود بود، اونم ظهورش در وجود بود، تعارض میکرد. اما من بیام حالا اون دومی رو هم کنم بر استحباب، درسته؟ تصرف حکمی میکنه دیگه. خب ولی شیخ انصاری گفته مشهور که حمل مطلق بر مقید میکنه اصلا خلاف ظاهر مرتکب نمیشن. دو تا نقد کرده ها، این اولشه. مشهور اصلا خلاف ظاهر مرتکب نمیشن. چرا؟ مشهور وقتی مقید منفصل رو میبینن چشم میکنن که از اول در مقام بیان مراد جدی نبوده. چشم میکنن، بنابراین چشم میکنن که اصلا اون چیزی که فکر میکردن ظهور دارد در اطلاق اصلا ظهور نداشته. این فهم میکنه شما ظهور در وجوب رو داری دارن. بعد گفته تازه تو کار شما مجاز انجام میشی، تو کار مشهور مجاز نیست. چرا اینو گفته؟ چون شیخ انصاری مثل خدا آخون اینا معتقدن که ظهور امر در وجوب بل وضع است. که البته تو ماده هم ما این حرف قبوله، تو هیئت هم اشکال داشتیم، پارسال هم گفتیم، ولی تو ماده هم حرف خوبیه که ماده هم یعنی دستور متبادر از دستور لزوم انجام ندارن. فارسی چند همینه فرمان، به قول آشان موسی فرمان متبادر از فرمان لزوم انجام فرمان دادن. تو فارسی بشه ها داشته مادر یه فرمان فرمان متمادر بوده. خب تو وقتی به حمله بر استحباب میکنی هم خلاف ظاهر مرتکب میشی هم مجاز. اما مشهور وقتی که حمله مطلق بر مقید میکنن نه مجاز اتفاق میفته و نه خلاف ظاهر، کشف میکنن که از اول مطلق نبوده، مقدمات حکمت تمام نبوده. این هم فرمایش سر کن یک یکی. این هم فرمایش شیخ انصاری. چی؟ نه الان تو فهم بذار یکی که فهم کلام شیخ انصاری حرفی هست؟ خب بگید.
الان گفته مراد جدیو کشف میکنه. خب خود شیخ قائل به اینکه بیان مثلا مقام بیان بیان مورد جدیه یا الان مبنای میرزا داره صحبت
میکنه؟ باری کردم بگو
بر
مبنای میرزا. نه خوب گفتی
خواهیدم
سوال دارم.
اگر
بزن اینه بگم آخوند خراسانی دو تا اشکال میکنه به شیخ، بعد که حرف شیخ خود جواب میده بر میگرده کلام میرزای قمی هم جواب میده و خودش همه حرف مشهور رو قبول میده. اما اشکال اولی که میکنه به شیخ، میگه تو میگی وقتی مقید اومد کشف میکنه که از اول در مقام بیان مراد جدی نبوده، بعدی که کشف کرد پس معلوم میشه از اول مطلق نبوده، پس تصرفی در مطلق انجام نشده. اینطوری میگه دیگه، در حالی که اینطوری نیست. ما قبلا گفتیم مقام بیان این مقام مراد استعمالی ضابطه‌ای تقنینی در چشون میذارید ظهور، وقتی که مقید منفصل بیاد کشف نمیکنه که از اول ظهوری در اطلاق نبوده، بلکه از باب تقدیم ازهر بر ظاهر خدمت شما عرض شود که مقدم میشه. پس این که میگی تو کار مشهور تصرفی و خلاف ظاهری مرتکب نمیشن، این حرف درستی نیست. اینو فهمیدی؟ یه حرف های تبریزینا دارن به نظر حرف خوبی میاد. شیخ انصاری میتوان از همان گونی شادن اون دنیا هم گفته باشد به آخون عهد الله مقامن میرزای قمی مقام بیان چی نام کرد؟
مقام جدی.
خب من میگم آره میرزای قمی رو مبنای خودت کشف میکنی که از اول مراد بیان چی؟ بیان مراد جدی نبوده. جواب میرزای قمی رو میدم دیگه. میرزای قمی داشت میگفت، ببینید میرزای قمی داشت میگفت که خدمت شما عرض شد اگر چرا مشهور حمل مطلق و مقید میگن تو متوافق این در فرض وحدت و جمع موضوعی میکنن، بیان جمع حکمی کنن، حمله بر استحباب کنن. منم به او جواب دادم، یعنی میتونه شیخ اینو بگه، به او جواب دادم که تو روش مشهور خلاف ظاهری نیست، ولی در روش تو خلاف ظاهر که هست هیچی، تازه مجازم هست. رو مبنای خود میرزای قمی وقتی که مقید منفصل بیاد کشف میکنه که از اول مراد جدی نبوده، یعنی مقدم چون بیان رو معنی به جدی معنا میکرد دیگه، پس اون مبنای خودش فقط کشف میشه از عدم تمامیت مقدماتی که بعد خلاف ظاهر اتفاق نمیفته. به عبارت دیگه مبنای مشروع اشکال
کردن بهش صحبت
میرزا نه بعد
اشکالش بله من طبق مبنای مشروع که از حیث در مقام تقدیم در مقام مراد استعمالی هست ما این صحبت میشه.
میرزای قمی این حرف نمیتونه بزنه. میدونی چرا؟ چون همون جمع که داشتم توضیح هم تو گفتم بیان تو جاهای مختلف تو اصول که میاد تفسیرم نمیشه. دعوا سر این بوده که منظور آقایون از مقام بیان چیست. قوانین رو نگاه کنیم، قوانین میگه منظورشون از مقام بیان مراد جدیست، یعنی میرزا فکر میکرده مشهورم مقام بیان رو بیان مراد جدی میدن. ما اومدیم گفتیم این نیست، شاید هم آوردیم که وقتی مخصر منفصل میاد اطلاق از سایر جهات حفظ میکنه. شیخ همسرت گفته آخوندم میگه. بنابراین این راجع به نقد اول شیخ روی فکر کن.
جواب میشه اون وقت اون نقضی حدیبی میشه؟
نه این جدلی میشه. خب یه تیکه دیگه هم داشت کلام شیخ، گفت روی حرف شما مجاز پیش میاد، روی حرف مشهور مجازیتی پدید نمیاد. این تیکه چی؟
یعنی بخوایم
حمله بر
تغییر کنیم، یعنی ما یاس
کنیم اونجا ما... از آشمندسایم گفتن که وقتی که میاد کشف میشه که از این حیث در مقام بیان نبوده، کشف نمی کنه که کلا در مقام بیان نبوده، از جهات دیگه اگه در ولو یه جدیه در مقام بیان باشه باز اساس بحث سر جاش
نیست. از همون حیث ما قبل از این میگفتیم در مقام بیان بوده.
حرف شما در صورتی به ما وارد بود
که ما مثل آغازی ها قائل بودیم اصالت البیان مال جمعی جهات
نه آقا حتی در همون جهت
خب یه جهت از
در همون جهتی که الان ما داریم تغییر میزنیم خب اگر مقید نبود در همون جهت ما میگفتیم اصل در مقام بیانه
فرضی داره چون مقدمات ما تمام
نیست مقدمات ما درست حالا که ما داریم این رو میزنیم در حقیقت اصل در مقام بیان بودن از همین جهت داریم میزنیم زمین خب این خودش خلاف اصل دیگه لازم نیست حتما
یعنی از این جهت که اصالت البیان زدیم نه از اون جهت که مقدمات حکمت کش کنیم که تمام نبوده تیکه دوم کلام بذارینم بگم تیکه دوم کلام شیخ انصاری بود که شما میرزای قمی اگر بخواید جمع حکمی کنید مجاز اتفاق میفته ولی تو روشی که مشهور میرن مجاز اتفاق نمیفته درسته؟ علتش این بود که ظهور هم در وجود رو وضعی میدونم آخون میگه آقای شیخ انصاری منم ظهورم در وجود وضعی میدونم چه تو ماده چه تو هیئت مثل خودت ولی یه اشتباهی شما کردی خوب دقت کنیم اون وجود و استحبابی که اونجا میگفتیم که ظهور هم در وجود وضعی است در استحباب مثلا مجازه قرینه میخواد اون استحباب با این استحبابی که اینجا میرزای قمی داره میگه که بگیم اعتق رقبم واجبه مؤمنم مستحبه دو معنا داره این مستحبه یعنی افضل افراد واجب یعنی رقبه کلن واجبه در بین افراد رقبه مؤمنه افضل افراد این غیر از اون استحباب اونجاست یعنی اونی که مانه شیخ و آخوند و شمار شیخ میگفتیم ظهورش وضعی است که تو ماده امر هم لااقل حرف قوی است ها تو هیئت جای بحث داشت چیزه وضعی است اون استحباب یه معنای دیگه داشت مثلا استحباب نماز شب جواز تر مجازیتی نیست
مجازیت
افضل واجب ها واجب دیگه مثل صلات
صبح وجود تعیین بده در افضل الافراد این باشه
مجازی آقا شلوغ نکن ببین الان نماز ظهر تو مسجد بخونی یا تو خونت بخونی یا تو حموم بخونی نماز ظهر واجبه دیگه تو هر کدوم بخونی واجبه حالا در مسجد خوندن چه حکمی داره؟
حالا این عتق رقبه مؤمنه که رقبه مؤمنه که افضل افراده این واجبه
شما اولا دارید
افضل افراد یعنی اینا همه واجب هم تونید واجب های این افضله مثلا نماز همون که اونجا هم گفتیم تو مکروه اقل و سواقن بود اینه یه ببین یه حسه طبیعت در نظر میگرفتیم بلاخره این طبیعت هم توی قلمبه ای که نمیاد تو خارج کرد بلاخره توی زمانی میاد توی مکانی میاد یه سری زمان و مکان ها فضیلت و مزیت میدادن یه سری زمان و مکان ها منقصد میدادن و خب مسئلت منظمه حفظ میشون اون حالت نورما رو در نظر میگرفتیم اونی که پایین تر از اون بود مثل صلات پنهان که تشخصش در حمام ملائم نبود با طبیعت صلاتی حمام به جای مثلا نماز خوندن نیست که حالا اگه رفت خوب مثلا یا تو دستشوی رفت خوب خب این باطل نیست نمازش فضیلت پایین این بودیم مکروه وقتی که از این مقدار میرفت بالا مثل صلات فی المسجد بعید نیست صلات در به اصطلاح محلای امامان و حتی امامزادگان هم لایم بود امامزادگان که مسلم باشه نه از باب منبر باشه اینها هم همون فضیلت رو یا حداقل مشابه اون رو داشته باشن اینها میشن افضل افراد به این افضل گفتیم مستحب ما میگیم میرزای قمی که گفتش که چرا جمع موضوعی میکنید جمع حکم میکنید بگید رقبه واجب مؤمنه مستحبه این مستحب یعنی اون واجبا اینا نه واجبا اصلا در بین واجبا فرق افضل این غیر از اون استحبابی است که شما شیخ گفتید ما آخوندم گفتیم که ظهور عوامل آنها هم تو ماده میگه هم تو هیئت در وجوب است بر وضع و همش بر استحباب مجازه
این وجه فارقیت این
فرض دیگه مجاز نمیشه آخه اگه افضل
افراد اینه مستحبه دیگه
چی؟
این افضل بالاخره اتیان افضل که مستحبه
آدم اطلاق وجوب
مستحبه
این ظهور عتق رقبتا مؤمنا همین وجوب اتیان افضل دیگه
نه این وجوب با اون استحباب منافات نداره یعنی یه وجوب عتق رقبه هست چه مؤمنه چه غیر مؤمنه منتها تو این رقبه هایی که همه واجبند یکی از این افراد واجب نسبت بقیه افضله. مثلا اون فعل مسجد چجوری صلات فعل مسجد چی میگفتی؟ نماز ظهر در مسجد چطوری میگفتی افضله؟ چون در بین افراد نماز ظهر این تشخص ملایم بود. اینجا مؤمن رو آزاد بکنی خب افضله تا اینکه غیر مؤمن آزاد کنی. اگر منظور میرزای قومی این باشد چه مجازیتی اتفاق میفتی؟
این مجازیت میشه میگه توی دلیل مطلق میگه مجاز میشه یا توی دلیل مقیده؟
در مطلق میگه هیچ تصرف. دو تا حرف داره شیخ. یکی این که در رایی که مشهور میرن که انوت در مقید میکنن هیچ تصرفی اتفاق نمیفته که این بحثه بود که الان کرد. ولی کم تو رایی که میرزای قومی میره نه تنها تصرف اتفاق میفته بلکه مجازیت هم اتفاق میفته.
مجازیت چون در امرو... مطلقه میگه یا در مقیده؟
خب کدوم را میگه مستحبه؟ مقیده مقیده میگه مستحبه؟ پس ما بگه تو من
در
وجود
کانی نداریم درسته؟ مقیده رو باید داره بر چی بگیریم؟
استحباب
بر چیزی که مفادش این نباشه که تو اگر اینو نیاری معصیت کردی. کسی که رقبه مؤمنه رو
الان داری حرف چی؟
مؤمنه رو عتق نکنه، فقط رقبه کافر رو عتق کنه. این
یعنی چون کسی معصیت
نکرده
نه
نکرده
در
صورتی که
مفاد
عتق رقبه مؤمنه
اینه که اگه این کارو
نکنی
من قابل
خودم هستم. واسه ولی مجاز
نیست دیگه. اون
مفاد عتق رقبه
مؤمنه این است. اتق رقبه مؤمنه نکردی ولو اتق رقبه کافره کردی با این حال شما
در دعوا اصلاحش
من همین گفتم زیاد فرد افضل
نه شما با این
فقط
من دقیقاً همین رو گفتم
مراد
شما با این فرد افضل
این باز اصلاح ظاهر این یکی اتق رقبه مؤمنه سبا ان اتق رقبه کافره املا اینجوری وجوب رو حفظ کرده یه اطلاق رو چیز کرده یعنی هم دائم مدام این نمیشه که اعتق رقبتن و اطلاعاتو بده
حرفش میرسه
یا اعتق رقبتن مؤمنه
آقای احمد شارودی هم همین حرف شما رو میزد حالا جلوتر کامل بشه میگه حالا امروز دیگه نمیرسید همین حرفا رو بخونیم این بحث ادامه داره که بالاخره ما در دوران بین مطلق و مقید متوافقین حمل مطلق بر مقید کنیم کما علیه مشهور از بر فرض وحدت حکم داریم سوال میکنیم ما جایی که وحدت حکم نباشه اون محل بحث ما نیست یا نه جمع حکمی کنیم بیاین اون دو مقید را حمل بر افضل افراد کنیم که میرزای قومی میگه حالا این تا اینجاشو بخونیم بقیهش اونو برای بعد چی خوب بود حرف بزنید سعی دارم حرف قشنگی
چرا بر فرض وحدت حکم میگیرید؟ مگه توهمش هم میشه که
وحدت حکم نباشه یعنی چه کاری بکنن؟ خب نه دارم تاکید میکنم وحدت حکم نباشه تنافی ندارن که بخوایم جمع کنیم. دارم همین میگم. میگم اول باید یه تنافی بدوی ایجاد بشه بعد تخصیص، تقیید یا بقیه میان و این در فرض وحدت حکمه. اینا رو حالا بخونیم فعلا. بقیه‌اش رو واسه فردا. چی شد؟
سیدش
کاش
تبریک
هم باید پیدا کنیم.
دیگه
اشکال
هم باید پایه هایی. زبط نیست گوشت.
اصلا همه اشکال هم باید پایه. نبگیم ایشون به شما
بگیم.
الان بذاری یه برنامه نه. جد سین یزدیه باید حرمتش حفظ میشه. یه وقت سهیر یزدی اون دنیا دلخور میشه سر به توفیق میشیم بعد برمتش یه مگه احراز کنیم که چرت و پرت میگه چرا خدمتش میشه تا احراز نکردیم باید چیز بشه آیه احمد شاردی ما درس اصولش میرفتیم بعد یکی از بچه ها بنده خدا یه روز با ما اومد اصفهان با هم که برمیگشتیم دیر اومدیم بعد خب این میدونست ما قبلش اصفهان میریم مؤسسه درس فرید بعد که دیر اومدیم و شروع کرد یک حمله حسابی کرد به اون بنده خدا همش هم رو میکرد به اون اصلا تو اون اوائلم اخلاقش چیزتر بود الان یه خود چیز شده الان میگن تقیه میکنه یعنی اون موقع تقیه بنده نمیکرد بعد تو اصلا شهری به ترومه و فلان و بهمان و این بنده خدا گفت بابا من یه دفعه رفتم این هر هفته میره هر روز داره میره به این هیچی نمیگی گفت حالا این سید من کارش ندارم تو حالا این بحث مفصله انشالله میرسیم اینجا مشهور هنوزم همون مشهور قدیمه که حمل مطلق بر مقید میکنم ولی خب یاده مثلا یه عمل شانی که مصر بود که حرف میرزا درسته و حالا این اخباشوان داشت جلوتر رسیم یه دار بیشتر بحث میکنیم
اذا ورد مطلقان و مقیدان متنافیان، وقتی که مطلق مقیدی وارد بشن که با هم تنافی دارن، یا اینکه اینا مختلفین فل اثبات و نفیان، یکیشون موجب است یکیشون سالب است، و اما یکونان متوافقین. حالا بذارید به قطع و زن برسم، یه برنامه واسه چیدم اینجا، هر کاری میکنم شما به کار وادار نمیشید، اونجا چون رسائل رو خوندید فکر کنم بشه مجبورتون
تحذیر ایجاد کنیم جنگ هم بریم، بلکه
نگاه. آره عرض شد اونجا که رسائل رو خوندید یه برنامه چیدم برای شما، هم به طور خاص برنامه دارم اونجا رو سری ازلی حاشیه داره. آره اذا ورد مطلقان و مقید متنافیان، اما ان یکونان این مقید مختلفین فی الاثبات و نفی، یکی موجب است یکی سالبه، و اما یکونان متوافقین، هر دو موجب یارسون. فاین کانا البته متنافیان همون که گفتم بعد یه جوری باشه که ظهور هر دو حفظ نشه، و الا اگه مثلا یه حکم میگه اونم یه حکم دیگر رو میگه، این اصلا تنافی ندارن تا شما بخواید حمل مطلق و مقید یا حمل بر استحباب یا راه‌های دیگر رو برید. فاین کارا مختلف عینه، مثلا میگه اعتق رقبه، او بعد میگه لا تعتق رقبتن کافره، اینجا که لا اشکال فی تقید، همه حمل مطلق بر مقید میکنن. درست آقا؟
چه میشه حمل به کراهت هم چه فرق داره؟ چرا اینجا
حداقلش اینه که میرزای قومی و من تبعه در اون طرف اشکال نکرده.
چی بوده که اینجا اشکال میکنه؟
یه خود زب کن معلوم میشه یه کمی. و این البته مشهور فرق نمیذارند، مشهور در هر دو، حالا میخوشم. و این کانا متوافقین، هر دو موجبه باشن، مشهور در هر دو موجبه، حمل میکنن و تغییر میکنن. و قد استدله به انهو، این استدلال برای مشهوره به اینکه این حمل و تقیید جمع بین دو دلیل است، چون فرض وحدت حکم دیگه تنافیه، بعدی تنافیه باید جمع کنیم، حمل مطلق و مقید جمع، و هو جمع اولاست، جمع هم عرفیه، حمل مطلق و مقید جمع عرفیه، جمع تبرعی نیست که حالا شما از اون جد بخواد اشکال کن. وقد اورد علیه، به ترتیب بیاید ببینید چه اتفاقی داره میفته. این اورد مال میرزای قمی است. میرزا چی گفته؟ گفته امکان داره ما جمع کنیم به صورت دیگری، آخه این جمع مطلق و مقید باشه، جمع موضوعی، شما تو موضوع دقیق تصرف میکنید، این منظور از رقبه، رقبه مؤمنه بوده، خب چرا جمع موضوعی کنیم؟ امکان داره ما جمع کنیم به طریق دیگری، مثل اینکه هم کنیم امری رو که در مقیده، دقیق که سیدنا مطلق سر جاش، امری که در مقیده حملش کنیم بر استحباب، که به میگن جمع حکمی. معلومه تا اینجا؟ این و اورده کلام شیخ انصاری است، اورده یعنی در حقیقت شیخ انصاری اورده بر ایراد میرزای قمی. حتی کلام میرزا تو قوانین مفصل تر خیلی خلاصش کرد، بعد تو انامش میخواد بگه که این راه بهتر از راه مشهوره، دیگه اینا رو نیاورد، یعنی اونا جمع موضوعی کردن، ما میگیم جمع حکمی، و جمع حکمی بهتر از جمع موضوعی، و اونو اگه توضیح بدیم که چرا بهتره، آیه انصاری متوجه میشه چرا اینو توی مختلفین میرزای قمی اشکال نکرد، تو فقط متوافقین اشکالو کرد. حالا الان وقت زخ رسیدم میگم، اگه دیگه یادم رفت قوانین همینجا رو ببینی تو ادامش داره. خب و شیخ انصاری چه ایرادی گرفته بر میرزای قمی؟ گفته تقیید، که کی این کارو میکرد؟ مشهور. تقییدی که مشهور انجام میدن تصرفی در معنای لفظ نمیکنه، مجازیتی اتفاق بگید نمیفته تو تقیید، صرفا تقیید تصرف در وجهی از وجوه معناست، یعنی اون معنا ظهور در اطلاق داشت، شما در اون وجه اطلاقش تصرف کردی، مقیدش کردی. پس تقییدی که مشهور انجام میدن تصرفی تو معنای لفظ نمی کنه. تو تقیید صرفا تصرف در وجهی که همون اطلاق باشه از وجوه اون معنا اتفاق میفته. این معنا حیثیات مختلف داره، از بعضی حیثاش میتونه مطلق باشه، از بعضی حیثاش میتونه عام باشه، از بعضی حیثاش میتونه مهمل باشه، درسته؟ از بعض حیثاش مجمل باشه، از اون حیثی که اطلاق داشت فقط تصرف کردیم، که اقتضا این وجه را، یعنی این وجه را که کدوم وجه باشه؟ اطلاق. اقتضا این وجه را که اطلاق باشه، کی اقتضا؟ تجرد اون لفظ مطلق از قید که یه قرین است، یعنی یکی از مقدمات کاته، ما تخیل ورود مطلق در مقام بیان تمام المراد. اون اولا گفتم شیخ انصاری میگه مقدمه که دوتا مولا در مقام بیان باشد، تقییدی هم نباشد. قدم تمام و تقدم آخون میگه، شیخ اینا نمیگن. اقتضا این وجه را، یعنی اطلاق را، کی اقتضا؟ یکی تجرد لفظ مطلق از قید، یکی هم تخیل ورود لفظ مطلق در مقام بیان تمام المراد. و بعد از این که ما مطلع شدیم بر ما یصلح للتقیید که اون رقبه مؤمن بود، میفهمیم وجود قید را علی وجه الاجماع. پس مقدمات حکمت به هم می‌ریزه دیگه، اطلاقی در لفظ مطلق پدید نمیاد تا اون تقیید مستلزم تصرف باشه. یعنی کشف میکنیم که مقدمات حکمت از اول تمام نبوده.
چرا الان بچه ده اجماع؟
چون هنوز وضعیت اعتق رقبت هم مومنه واسه همون قطعی نیست، داریم رفع توافد بدوی میکنیم. غیر از اینه اولش ما توافد داریم دیگه، میخوایم رفع توافد کنیم، بس هنوز مجمله، بعد که توافد رو برطرف کنیم مبین میشه. فلا یا آرز زالک، یعنی کی؟ این تقییدی که مشهور میگن، حالا که دیدید در این تقیید مشهور مجازیتی نیست، تصرفی در معنای لفظ نیست، فقط کشف اینه که اون مقدمات حکمت از اول کامل نبودن، دیگه مقابله نمیتونه بکنه با این تقییدی که مشهور انجام میدادن، این همون جمع موضوعی، با تصرف در مقید به حمل امر مقید بر استحباب که میرزا قوی میگفت. چون تو کار میرزای قومی هم تصرف در معنای لفظ مجازگوییه، تو کار مشهور تصرفی در معنای لفظ نیست، مجازگویی. این حرف شیخ انصاری.
مشهور از فرض و تصرف بین مواد جدی و مواد استعمالی رو نمیزنن کنار.
چرا؟
خب بالاخره هم داره مده بین مجازگویی.
خب بله
خب داشتن این که دیگه بگیدی معاوضه نمی کنه، خب چرا نمی کنه؟ این مجاز شاخده هم داره مزن. یا مجاز گفتیم یا از فرض تصرف بین مواد جدی و مواد استعمالی رو داشتیم کنار.
البته تو بیان شیخ انصاری از تطابق کنار نذاشتی، الان برای که خوندیم تو کشف میکنم که از اول مقدمات حکمت تمام نبوده، پس اصلا ظهوری که من فکر میکردم اشتباه بوده که حالا میذارم کنار. اون فرمایش شما رو همون حرفیست که قبلا زدیم که ما مقام بیان که میگیم یعنی بیان مراد استعمالی ضابطه تقنینی، مقیدی هم که جلوی ظهور رو میگیره مقید متصله، پس مقید منفصل جلوی ظهور رو نمیگیره، مقدمات رو خراب نمیکنه، بلکه جلوی اساس و تطابق رو میگیره که این الان آخوندم میگه، دقت کردی؟ ولی تو بیان خود شیخ اینجوری که شما میگید نمیگه، میگه این کشف میکنه که از اول مقدمات حکمت تمام نبوده، تو خیال میکنی ظهور در اطلاق داره، واقعا ظهور در اطلاق بدون نداشته، مجازیتی هم که نیست، اما تو راه میرزای قمی تصرف در معنی لفظ مجازیه. و انت خبیرون، گوش بدین بعد از کلاس بگو. آخون، این نقد آخون به شیخه، دو تا نقد میکنه. یک
مثلا مبنای خود شیخ مگه نبود؟ نه بالا مبنای شیخ بود دیگه.
شیخ کاری نداره، متارا نگاه کن. این مقام بیان، یعنی بیان جدی، مال میرزای قمیه، مال خود شیخ نیست. و ما دفاع کردیم از شیخ که شیخ جدلیاً به میرزا داشته جواب میده. حالا الان حرف آخوند بخونم. آخوند میگه و انت خبیرون، میخواد دو تا نقد کنه به جواب شیخ انصاری. حتی الان بحث ادامه داره، آخوند طرفدار میرزا قمی نمیشه، فعلا نقداشو به شیخ میخوام بگیم. یک، شماره بزنید. ان تقییده ایزن، یعنی مثل کی؟ مثل حمل معمر مقید بر استحباب، یعنی تقییدی که مشهور انجام میدادن، مثل همون حمل امر مقید، بله، بر استحباب که میرزای قومی میگفت، جفتشون تصرفی در مطلق هست. این تقیید هم تصرفه، نگید تقیید تصرف، بگید نیست. چرا؟ چون شناختی، این هم حرفی که شما هم داشته میزدید، که ظفر به مغیری که منفصلم هست، مغیره و منفصل اینجا دیگه، ظفر به مغیر منفصل کشف نمی کنه از اینکه مطلق در مقام بیان نبوده، از این کشف نمی کنه، بلکه فقط کاشف از اینه که اون اطلاقی که ظاهره مطلق بود به معونته، به معونته مطلق به کیه؟
ظاهره.
این اطلاقی که ظاهر مطلق بود و این ظهور به سبب مقدمات حکمت بود نه بلوز، به مرادن، به مرادن نقشه چیه؟ خبر کامل. بلکه این ظفر به مغیر منفصل کشف میکنه از اینکه اطلاق مراد جدی نبوده، نه اینکه کشف میکنه که از اول مطلق نبوده. تعریف فرد السلام. پس اینجا هم تصرفه، شما در یک ظهور رو کنار میذارید و از باب اظهر بر ظاهر در این مقدم میکنید. پس همانطور که توی کار میرزای قمی تصرفه ایست، توی کار شمای مشهورم تصرفه ایست. این دفاع شمای شیخ درست نیست. لما عرفت که ظفر به مقید، این مقید مقیده چیه؟ بگید متصل یا منفصله؟ منفصله. ظفر به مقید منفصل، آقای شیخ کشف نمی کنه که از اول مطلق در مقام بیان نبوده که بعد بگید مقدمات که تمام نبوده، بلکه یکون و کاشفن از اینکه اون اطلاق مراد جدی نبوده. درسته؟ بله این نکته درسته که این اصلا تطابق رو که کنار میذارید مجازیتی پدید نمیاد. غایت الامر ان تصرف در مطلق به ذالک، یعنی به چی؟ عدم کانهی مرادن جدیه، یعنی به کنار گذاشتن اساس و تطابق، این لا یوجب تجوزی را در مطلق. در حالی که حمل امر در مقید بر استحبابم لا یوجب تجوزی را در اون امر استحبابی. چرا؟ چون فانه تعلیل برای که
لایو.
چرا لایوجب تجوزی را؟ فانه اون امر در حقیقت هنوزم مستعمل الفعل ایجاب، رقبه مؤمنه هنوز از افراد واجبه. مقید اگر در اون مقید ملاک استحباب باشه به معنای افضل افراد واجبه، نه به معنای مستحب فعلی که بشه مجاز. ببینید چی میخواد بگه؟ میخواد بگه شما شیخ میخواد معنای مستحب خلق کردید، یه مستحبی که قسیم واجبه که با واجب جمع نمیشه، اونجا شما میگید، آخون میگه، شیخ هم میگه ظهورش در وجود وضعیه در استحباب مجازه. یه مستحب مثل صلات ظهر فی المسجد که این استحباب، یعنی افضل افراد. میرزای قمی که گفت حمل میکنم امر مقید را بر مستحب، یعنی همون افضل افراد واجب، این دیگه مجاز نیست. این کار من افضل افراد الواجب نمستبن فلان ضرورته، که قبلا تو بحث اجتماع امنا اینو گفتیم که ملاک استحباب لا یقتضی استحباب مصطلح را در مقید اگر جمع شود با ملاکی که اقتضا می کند وجوب مقید را. مثال صلات واجب فی المسجد هم می زدیم، صلات یومی فی المسجد، بلکه این به معنای افضل افراد اون واجب میشه. اینجا هم میخواد بگه رقبه مؤمنه به هم در افضل. پس نه مجازیتی تو کلام میرزای قمی است و نه اینه که تو روش شما مشهور تصرفی صورت
ضرورت اجماعیه.
بله؟ نه این ضرورت اجماعی نیست، همون حرفیه که قبلا توی اجتماع رو نگفت. ابداع نبود، اونی که ابداع بود، ببین آخون اقل ثوابن رو معنا میکرد به اقل افراد ثوابن، بعد تو اونایی که بدل نداشتن مثل نم سومه عمل عاشورا دیگه افراد نداشتن یه راه حل جدید دار، که ما اونجا هم از آیه تبریزی نقل کردیم که اونا گفتن اقل ثوابن، معنی نداشتن اقل افراد باشه، میتونه اقل سنفن از حیث ثواب باشه یا اکثر سنفن از حیث ثواب، یعنی همین روزه مثل روزهای دیگه پایین، همین نماز مثلا نمازهای دیگه بالاتر، در نتیجه همون جواب مشروع تو قسم اول هم گفته نزد، این قسمت اقل و ثوابن اکثر و ثوابن این جدید نبود. تفسیری که آخوند ازش داشت که به اقل الافراد بود باشه تون رسی هم به دیگری بده. والحمدلله رب العالمین.
یکی که چرا مجاز نشد وقتی که موضوع لحظ سیغه هم بیان وجوب بود؟ حالا چه شما وجوب رو بکنید استحباب؟
نه وجوب نکردم استحباب.
نه این ادامه نه. چه شما وجوب بکنید استحباب مجازه، چه وجوب خالی رو بکنید وجوب افسر و افراد در هر دو حالت مجازه.
اونو که نکردم افسر تعدل دال مدوله. اون وجوبی که جای دیگه بود اینجا هم هست، همون وجوب نماز ظهری که
سیغه داره چیه میرسونه؟
سیغه وجوب
افسر و افراد از کجا میاری؟
افسر و افراد جمع بین رقبه و رقبه دوتا روز رو چونه میگه آقا مثل نماز ظهر فی المسجد یه هرون واجبه، پس مجاز نیست. منتها چون در بین واجب برتره یه افسر و افراد میشه پر
مقام بیان. استاد من یه معنا نکردیم که مولا در مقام بیان تمام مراد
مراد چی؟